همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شماست. امروز 27 فوریه است و من شالو گل خواجه همراهتون. صحبت مرزبانی است. بازداشت یک گروه قاچاقچیان مواد مخدر در بدخشان. کمیته امنیت ملی میگوید اعضای این گروه در نورامی‌های اخیر شهر خوروخ دست دارد. در صفی پیش مادر یک جنگجوی توجیکی 4 سال قبل در سوریه کشته شد باعث مدل لباس‌های ملی را ترغیب می‌کند. و باعث 4 ساله اویلای فرو ریخته فرزندی آنها را به خودکشی رساند ولی والدین محستی به خودکشی او تفسیری دیگری افتند.
سودیا و پرکرورا نوحقشونا توقد نکرده خچه هم خیلی دارو اومده خورده کشت.
کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان گروه جنایی را در ولایت مختار بدخشان کوی بازداشت کرده. از آنها تعداد زیادی اسلحه و مواد مخدر مصادره شده است. طبق گزارش این کمیته عضو گروه مذکور همچنین در تجارت غیرقانونی سنگ‌های گرانبها و نارامی‌های سال‌های اخیر در شهر خوروخ دست داشتند.
امید نه که از اوشبخشمی امید سلوهی که گروه های مشکلی کیمیاتی ولایت بدخشان با گروه های کیمیاتی سمتی بدخشان نوارستان و سوری کشباشه مودن این معاین دستگیر و بشیری کرشت و سبتی هیرزی سهره دولتی نشانیش مندرس اصولیگی موضوع اصولی امشدنی اوشبخشمی.
معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان با این موضوع امروز در جریان همایش شروع جمعیت کشور داخل کارت همایش مذکور به مسئله تامین امنیتی اطلاعاتی بخشیده شده بود. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان در بیمارستان بستری شده است. در این باره شکر جان حکیموف معاون رئیس این حزب با اشاره به یک صحبت تلفنی اش با زویرف خبر داد. شکر جان حکیموف گفت که زویرف از درد پای، دست راست، کتف و تخته پشتش شکایت دارد.
گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیران گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد.
سه ماه پیش رحمت الله زویرف مورد حمله افراد نوشیناس قرار گرفته بود. به نقل خود زویرف حمله شب 9 نوامبر در نزدیکی منزلش در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. در حالی که رحمت الله زویرف از پیامد لاتوکو باش ازیاد میکشد، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم در توجیکستان کتاب نوش را نشر کرد. دولت علی دولت زاده سابق رئیس حزب خلق دموکراتی مدت 3 سال تاریخ دین اسلام را تحقیق کرده، همایش و اختلاف ارزش های ملی و دینی را به بحث کشیده است.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از آن جدا کنیم. کدام چیزها ارزش های دینی هستند و کدام چیزها ارزش های ملی خلق های گوناگون. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را می خواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد.
کتاب دولت علی دولت زاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل نام داشته، در آن مؤلف به موضوعی فراتر از دین به مثل مبارزه های سیاسی هم پرداخته است. تفصیلات بیشتر را راجع به این کتاب و هم صحبت دولت زاده با همکارمون زرنگیز نوروشو را می توانید در سامانه ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو بریم به موضوع های دیگر. انتظار می رود که در آینده نزدیک در توجیکستان با اصطلاح بازار زمین به وجود آید. در این بازار خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را رسما بر عوض پول دریافت کنند. این تغییرات در حالی صورت می گیرد که مشکل زمین فروشی در توجیکستان یکی از موضوع های داغ باقی می ماند. به همین خاطر من از همکارم عبدالله شروف که همین موضوع را پیگیری کرد سبب قبول این قرار را سوال کردم.
مسئله تقسیمات زمین در تاجیکستان بسیار داغ است. صدها پارچه زمین هرچند در تاجیکستان اون باید قانونا رایگان تقسیم شود، فروخته می شود عملا و ده ها منصبدار در تاجیکستان برای این بازداشت و مجازات هم شدند. مثلا تنها در سال 2017 در ولایت ختلان 59 پرونده در نسبت منصبداران باز شده است که دست به زمین فروشی زدند. اما اکنون حکومت این تشبث را می خواهد به دست خود بگیرد، یعنی در تاجیکستان به زودی ها یک بازاری قانونی زمین به وجود میآید و حکومت میخواهد که به طور قانونی پرچه های زمین را به خواهشمندان بفروشد و این خواهشمندان میتوانند حقوق استفاده زمین را قانونن بخرند از دولت و به نوبه خود به شخصان سیوم بفروشند. در این صورت در صورت تشکیل بازار قانونی زمین دولت بودجه دولت هم فایده میگیرد. عین حال حاضر یک بازار غیر قانونی بازار به اصطلاح سیاه وجود دارد که میلیون ها دلار گردش دارد اما بودجه دولت از این یک سومونه هم فایده نمیگیرد.
سوال دیگری من از عبدالله این بود که تا کجا این بعد خطری پیدا شدن زمینداران کلان به وجود نمیآید؟
واقعا هم شهلا هر گاهی که همین موضوع مالکیت به زمین در تاجیکستان سر میزند همین خوف هم دائما رو میزند، میگن که شاید در تاجیکستان فئودال های نو پیدا میشن، اما حقوق شناسانی که ما همراهشان صحبت داشتیم میگن که این خوف پایه ندارد چون که قانون کدکس زمینی تاجیکستان دو نکته دارد که مانع پیدا شدن زمینداران کلان میشود. یکم این که در قانون گفته میشود که زمین های کشاورزی تنها به شخصان باید داده شود که به واسطه با اون سر و کار دارند، یعنی به دهقان ها باید داده شود نه ثروتمندانی که زمین رو میخرند و بعدن به دهقانان به اجاره میدهند.
و البته مسئله دیگر مهم این است که معیار استفاده زمین تغییر کردیونه. من از عبدالله میپرسم، فرض کردیم اگر من با مقصد کشاورزی زمین خریده باشم باید حتما در اون کشت کنم؟
بله بله دقیقاً هم شهلا، زمین در تاجیکستان تنها باید موافقی مقرراتی که در قانون معین شده باید موافق همان استفاده شود، یعنی شما برای کشاورزی گرفتید تنها باید کشاورزی کنید، خانه ساختن در آن ممکن نیست.
با توجه به مبرم بودن مسائل زمین در جامعه تاجیکستان اگر خواستید در این موضوع معلومات بیشتر بگیرید پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ چند نمونه لباس ملی را نشر کرد که پوشیدنشان به زنهای توجیک مشوره داده می شود. یکی از آنهایی که برای بانوان میانه سال توجیک انواع لباس های تفسیوی ملی را ترغیب می کند زن است که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد. خاصیت شیر و می گوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد می گرفت. ادامه موضوع از تایری سفر.
خاصیت شعر و شیوه بستن رویمال را نشان می دهد جزء از لباس ملی زنان تاجیک را که پسر جهادیش قبول نداشت. از مادر می خواست به جای آن حجاب بپوشد، مادر راضی نمی شد.
بسیار دوست می دارم سر لباس تاجیک را چکن دوست می دارم چون که مادر من تا پیران سالگی کشته چکن نمیشتن دایم تنگه های نقرگی گشوره های نقرگی داشتن امو حسابی و مادرم همین چیز دیل ما دمونده گید برای من همه وقت دکن. من ندیدم یکون وقت ما بیوی باشم به گناه گشوری تاجیکی به چیزای نقرگی به کرته چکن کم میشدم خیلی من وقت چی نزم دیدم.
نه تنها پوشیدن بلکه دختن پیراهن های ملی را دوست می دارد. از بس که جای کار نمی کند در خانه سوزنی و پیرهن می دوزد. محبتش به لباس های ملی سبب شد خاصیت شیروه را همچون مدل برای ترغیب پیرهن های ملی انتخاب کنند.
من فرما چکن تا بکش و بیا گفتم دن بعد من خیلی خونه از سر لباس تاجیکی من بسیار دارم پشته های تاجیکی که بازی کم پیرهن ما می کشن. خیلی بسیار دارم کمده در بزر لباس های تاجیکی را دشتم از اون پس آمدم من بناوار گشتن عکس برداری کردم.
او یکی از زنان است که در دستورالعمل توصیوی لباس های ملی پیراهن اطلس ببر کرده است. هدف از تهیه دستورالعمل نو به گفته وزارت فرهنگ جلوگیری از افرادگرایی و نفوذ لباس های بیگانه است. خاصیت شیروا با مقامات هم فکر است.
وقتی که در کوچه های شهر در کوچه های تاجیکستان دختران را میبینیم لباس های تنگ پوشیدن و ستن دارن حجاب دارن یک فکر به سر آدم میاد که گویا که ما توجیب نیستیم چون که این لباس حجاب ستر این لباس های هستن که از مردم ما بیگانه است. این یک بیگانه پرستی است.
اما پسر خودش بختیار شرف چند سال پیش مادر را مجبور میکرد که ستر و حجاب اسلامی بپوشد. بختیار سال 2013 از روسیه به سوریه رفت و به داعش پیوست و سال 2014 کشته شد. به اعتقاد مادر او با فعالیت‌هایش جوانان را از راهی که پسرش رفت برمیگرداند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بحث و کشمکش طولانی دادگاهی میان والدین در شهر دوشنبه احتمالاً کوسه صبر فرزند یگانه آنها را لبریز کرد و اون مرگ را اولوتر دانست. ماسی 18 ساله تقریبا 10 روز پیش با استعمال دو قوطی دارو به هلاکت رسید. مادر غمزده او در این فاجعه دادرس و پدر ماسی را مقصر میداند، اما این دو نفر میگویند عیبدار کردن آنها جایز نیست. امیردین علیمف با تفصیلات بیشتر این حادثه.
از دنیا یکون چی ندیده رو دختر چه؟
مهستی اتوبکوه 18 ساله دختر یکونه خوندان و نوز پرور پدر و مادر بود. ظاهرن تا بی بحث طولانی و دادگاهی والدین رو ناورد که قصد جان خود کرد.
این ایروی همین سود و سودبوزی ما هم خیلی کرد خچه برای که همین توقات نکد همین نوحقی سودیه ها رو نوحقی و ایوی سودیا و پرکرورا نوحقشونا توقات نکرده خچه هم خیلی دارو اومده خورده کشت.
مهستی در دانشگاهی تکنولوژی شهر کلاب تحصیل میکرد و با قول مادرش سالم و دانشجوی پیش صف بود.
استودنتی پیش قدم بود. انا همه بایوش که اوارد یکم بایشا که همه شا آلو سپورید. همه کور میکرد. هم خل دختری فعال زبان روسی.
والدین مهستی سال 2014 از هم جدا شدند. بحث و کشمکش آنها بر سر خانه 4 سال باز ادامه دارد. 16 فوریه دختر را به حیث شاهد به دادگاه ناحیه فردوسی دعوت کردند.
خیلی تماس کردم گفتم که هم دختر چم باید دانشجوان شهر کلوب باید رو خاقل شمینه پرسه یا که همین گشته همین طرف شدیگه دوزانی را سر کدو این چی سر و لباس هایو این چی شما گجه اومده گیو شما با اینجا چیرک نه هم خلا در افتاد در سودیا در ماستی هم خیلی دوست می داشت همه یکی هم قدختری.
بعد این حادثه مهستی به خانه برگشته به قول مادر دو قوطی دارو خورده است و روز 17 فوریه جان داده است. حبیب الله اینامزاده دادرس دادگاه نخست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. پدرش هم خود را در مرگ مهستی گناهگار نمی داند.
خیلی سود خودش 4 ساله رفته است. اگر این دواه ها میشه همون دختره خودش همون 14 سالگیش میکره همین کار رو 15 سالگیش.
جوانان خود آنها یک نیخولاکان سر بود زندگی هستند.
فاجعه مهستی را روانشناسان یک نمونه بی‌اعتنایی بعضی والدین با وضع روانی فرزند می دانند که درون به درون می سوخت و کسی به دادش نمی رسید.
این دختره در دوام 4 ساله زد و خورد یعنی که مبارزه پرابلم های اویلوی اویلا خود در جه همچون یک در حالت استرسیوی قرار داشت و بعض وقت یک نشونه یا یک ضربه که او سرنوپذیر آدمی که در لبی جاری استاده است میتواند که بجاری تیله بیهد
تنها برای خودی همین زندگی میکدر
حالا مادر فقط عشق می ریزد و نمی داند گناهگاری واقعی مرگ فرزندش کی هست. فرزندی که 4 سال شاهد جنجال و کشمکش دو نفره بود که برایش از همه عزیزتر بودند.
و خبری فرهنگی فاروخ زوکیروف و وزخان معروفی ازبکستان و رهبری دسته هنری یالا در یک جایگی بشموری از هنرمندان معروفی آن کشور به دوشنبه میآیند. کنسرت استادان هنری تاجیکستان و ازبکستان قرار است در دهه اول ماه مارس در دوشنبه برگزار شود. فاروخ زوکیروف روز 27 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت که در این برنامه مشترک هنری وزخانان دیگری ازبک از جمله یولدوز اسمونوا و شیرعلی جورایف هم هنرنمایی خواهند کرد. این برنامه فرهنگی با افتخار سفر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در کاخ بربدی شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است این برنامه کنسرتی را امام علی رحمان و شوکت میرزیویف تماشا کنند. تبری احساس می شود بهار این سال برای تاجیکستان و ازبکستان گرم خواهد بود و امیدواریم طول این سال شاید خبرهای بیشتری متعید کننده این دو همسایه کشور می شویم. اگر می خواهید خبر گزارش های از این بیشتر رو بخونید پس دعوت می کنیم به وبسایت مو www.ozodi.org بروید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما، مؤمن احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. در تاجیکستان با سفر پرزیدنت ازبکستان خوشبین هستند. مقامات گفتند در مذاکرات با شوکت میرزیویف ده ها سند همکاری در بخش های مختلف از جمله اقتصاد و تجارت و فرهنگ به امضا خواهد رسید. در این باره روز 27 فوریه بر رادیو آزادی عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان اظهار نظر کرد. او گفت در تاجیکستان با سفر میرزیویف آمادگی ها ادامه دارد و انتظار می رود در دهه اول ماه مارس سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان صورت بگیرد. عبدالفتاح شریفزاده گفت از طرف تاجیکستان برای این سفر همه چیز آماده و موافقه شده است. در چارچوب این سفر قرار است مذاکرات رئیس جمهوران امام علی رحمان و شوکت میرزیویف برگزار شود. عبدالفتاح شریفزاده گفت این سفری مقرری نبوده تاریخی خواهد بود و یک گردش کلی در مناسبت های نیک دو کشور خواهد شد. در 25 سالی رهبری پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف روابط این کشور با همسایه ها از جمله تاجیکستان خیلی سرد شد و میزان همکاری ها هم کاهش یافت. سازمان حقوق بشری اوفی بین الملل روز 27 فوریه گفت ده ها زن ایرانی که بعد اعتراض ضد حجاب اجباری بازداشت شدند احتمال حکم زندان بگیرند. پیشتر مقامات ایران زنهای را بازداشت کردند که در کوچه ها با نشان اعتراض حجابشان را از سر کشیده بودند. پلیس ایران در یک اظهارات رسمی اعلان کرد زنهایی که ضد قانون اعتراض میکنند با بند قانون درباره تشویق به فسادکاری و فاحشگی عیبدار خواهند شد. نرگیس حسینپور از اولین زنانی بود که ماه دکبر سال گذشته حجابش را کشید و با پرداخت ضمانت از بازداشت رها شد. او در صحبت با رادیوی فردا گفت و فساد اخلاقی متهم است.
کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تظاهر به عمل حرام نسبت به کیفرخاصی بود که برای من قرار کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفرخاصی توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور اون نیست. فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور فساد اخلاقی و فساد اجتماعیه.
این بند تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. اوفی بین الملل میگوید تصمیم پلیس ده ها زن را با خطر زندانی شدن روبرو کرده است. به قول مسئولان سازمان از ماه دکبر سال گذشته تنها در شهر تهران بیش از 35 زن با گمان شرکت در اعتراض های ضد حجاب بازداشت شد. هفته گذشته در تهران دو زن دیگر را بازداشت کردند. در ایران بعد انقلاب اسلامی سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنها حتمی شد. زنها وظیفه دارند که در جایهای جمعیتی موی سر و تمام بدنشان را بپوشانند. آتش بسی 5 ساعتی در غوطه شرقی که روسیه دیروز دعوت کرد روز 27 فوریه در این منطقه واقع در کناره های دمشق به عمل درآمد. آتش بس برای بیرون شدن حدود 400 هزار اهالی ملکی از منطقه درگیر مساعدت میکند. روز 26 فوریه پرزیدنت روسیه به وزیر دفاع اون کشور سرگئی شویگو دستور داد که رعایت آتش بسی بشردوستانه در غوطه شرقی سوریه را تامین کند. برای کمک به ساکنان آسایشته و بیرون آوردن زخمیان زد و خوردهای مسلحانه هر روز باید از ساعت 9 تا 14 قطع شوند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 24 فوریه از قطعنامه اعلان آتش بس 3 روزه در غوطه شرقی جانبداری کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از آشکار شدن یک گروه جنایی در بدخشان خبر داد. دفتر مطبوعاتی این نهاد شام 26 فوریه با پخش یک گزارش از طریق تلویزیون‌های دولتی گفت از اعضایان این گروه جنایی تعداد زیادی یراق و مواد مخدر مصادره کرده شده است. مسئولین این نهاد در گزارش گفتند با آشکار شدن این گروه از چندین جنایت‌های دیگر پیشگیری کردند. عضو این گروه بازداشت شده که همگی ساکنان ناحیه اشکاشیم بدخشان هستند برای تجارت مواد مخدر با شهروندان افغانستان همکاری داشتند. این گروه همچنین برای تجارت غیرقانونی سنگهای گرانبها دست داشتند. در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته می شد که این گروه جنایی در نارامی های سالهای اخیر در خروق شرکت داشتند. اعضایان این گروه متشکل جنایی در گزارش تلویزیونی با جنایت‌های صادر کرده خود اقرار شده از کرده اشان اظهار پشیمانی کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیمارستان بستری شده است. با گفته دوستان و پیوندانش بستری شدن رحمت الله زویروف با مشورت پزشکان صورت گرفت. آنها گفتند در صورتی که توبه را جدی نگیرد پیامدش نامطلوب خواهد بود. پیوندانش میگویند در پی حمله اخیر که ماه نوامبر بر رحمت الله زویروف صورت گرفته بود دوباره دردهایش خروج کرده است. تسلط بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز جمعه هفته گذشته در بیمارستان بستری شد. این خبر را خود رحمت الله زویروف همان روز بر شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانیده و گفته است که پزشکان توصیه دادند تا چند روز در بیمارستان بستری باشد.
بار آخر روز جمعه 23 فوریه سال جاری ما رابطه تلفنی با رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویروف داشتیم. اون کس به من زنگ زدند تقریبا ساعت 11 بود و چون با یک محفل همراه دعوت شده بودیم گفتند که امکانیت رفتن را ندارند و وقتی که سببش را پرسیدم گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیراً گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد که طبق توصیه دکتر با معالجه نه در خانه بلکه نیاز به معالجه استاسیونری دارند.
با این دلیل شاکرجان حکیم میگوید رحمت الله زویروف گفتند که چند روز تلفنش خاموش خواهد بود و اگر لازم باشد خودشان در تماس میشوند. جناب حکیم میگوید از صحبت با زویروف به این نتیجه رسیده است که رهبر حزب سوسیال دموکرات میخواهد تا برای مدتی از اطرافیان دور باشد و به راحتی طبابت بگیرد. با گفته شاکرجان حکیم
تا حال بارها مریض میشدند ولی خودشان با استفاده از اصول های مختلف در خانه طبابت می گرفتند و در حالت استثناء به دکتر مراجعه می کردند، لیکن از بستری شدن در داخل کشور خودداری می کردند و چند مراتبه بود در خارج از کشور طبابت گرفتند. شاید این دفعه موضوع جدی تر بود که یا در نتیجه همون دیدار و ملاقات با دکتر رازگی دادند که بستری شوند.
دلایل امنیتی از سبب های پنهان ماندن جای طبابت رحمت الله زویروف عنوان می شود. همکنون هم خاموش کردن تلفن و همین اعلان نشدن بیمارستان نیست و احتمال زیاد به این موضوع بستگی دارد. در همین حال خانواده رحمت الله زویروف نیز خبری بستری بودن او را در بیمارستان تصدیق کردند. موزونه کریموا همسر رحمت الله زویروف در صحبت بدون میکروفون گفت که در واقع رحمت الله بیمار است و در بیمارستان در بیرون از شهر دوشنبه بستری است. هرچند خانم کریموا از بیمارستان نام نبرد اما گفت بیماری زویروف برمیگردد به حمله اخیر در ماه نوامبر که در پی آن رحمت الله از دست راست کید و تخت پوشتش جیدن لط خورده بود. این خانم گفت که اخیراً رحمت الله را عیادت کرده و وای تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. ما نیز با چند شماره تلفن رحمت الله زویروف در تماس شدیم ولی موفق نگردیم. حتی برایش اسمی زدیم ولی بدون نتیجه. بستری شدن رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حالی است که 3 ماه پیش وای مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود. خود زویروف روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پول یا کوپروکی محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. سیاستمدار این حمله را تعریض شده دانست و گفت در پی آن دست راست کیت و تخت پوشتش آسیب دید. رحمت الله زویروف روز 28 اکتبر سال گذشته از قزاقستان به دوشنبه برگشت. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت درباره لاتوکو و تحقیر دیدنش به مقامات نظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقام با او در این باره صحبت داشت. رحمت الله زویروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده. از مقامات خواست دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از آن حمله چی بود. همکنون با گذشت 3 ماه مقامات تاجیکستان نتوانستند عاملان این حمله را آشکار کنند. حتی مقامات قبلا اعلام کردند که تحقیق این حادثه قطع شده است. ضمناً رحمت الله زویروف از سال 1998 زمانی تاسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حالم.
دوارم جوره جان، جوره جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جوره جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، یک سبت بابا جان، ای جورا جان عشقی فرزانه بیا، جورا جان ای جورا جان عشقی فرزانه بیا، جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، هی جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، یک سبت بول بابا غلالا بوسون بول بابا، یک سبت بول بابا غلالا بوسون بول بابا، جورا جان ای جورا جان عشقی فرزانه بیا، جورا جان ای جورا جان عشقی فرزانه بیا، جورا جان خانه بیا، خانه بیا، خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا.
بعدی باز شدن گذرگاه پتر اندرخان میان کانیبادام تاجیکستان و بشریق ازبکستان، ده ها نفر از دو طرف به دیدار نزدیکان خود رسیدند. این گذرگاه بعدی تقریبا 10 سالی بسته بودن دو هفته پیش افتتاح شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من معصوم محمد رجب ارائه میکنم. حالا ساکنان دهه های نزدی مرزی حق پیدا کردند که طول 5 شبانه روز به قلمرو یکدیگر بدون ویزا و دعوتنامه روعا کنند. در گذشته آنها برای سفر به ازبکستان یا برعکس دعوتنامه مراسم خورسندی یا اعضای نزدیکانشان را دسترس کرده بر اساس آن ویزا می گرفتند. مایرام بیبی خالمت و ساکنی 80 ساله ناحیه بشریق ازبکستان بعد از 15 سال جدایی به دیدار برادرزاده هایش رسید. خاطره این زن سال خورده قوی است و پیوندان تاجیکستانیش را نام به نام در یاد دارد. او روز 27 فوریه در حالی که از مرز گذشته در حدود کانی بادام قرار داشت، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
"یلی بشن چیل کاباریدا.
البته.
یولداشم ترغونبایدات.
برادرم ترغونبای یولداشف در اینجا زندگی میکرد، اما او سال 1991 در 50 سالگی درگذشت. پسرش نومان جان و دخترش رزقی گل تاجیبایوا در همین جا هستند. چند سال باز از دیدار یکدیگر بی نصیب بودیم. راه باز شد و ما به دیدار یکدیگر رسیدیم. خورشید تاجیبایف نبیره برادر میرم بی بی خالمت و به پیشواز او آمده بود. خورشید میگوید
15 سال شد ندیده بودیم.
نه دیدیدم. این برادر از کنیبادم هستن.
مثل آیله خالمتاف ها در نزد گزرگاه پتری کنیبادم ده ها شهروند تاجیکستان و ازبکستان به چشم می رسیدند که از سفر برگشته یا به مهمانی می رفتند. به گفته آنها تنها نشان دادن شناسنامه کافی است که برای تا پنج شبانه روز به کشوری همسایه گذری. در آن سوی مرز در نزد گزرگاه اندرخان جانب ازبکستان ده ها نفر به چشم می رسیدند که برای گذشتن به خاک تاجیکستان جمع آمده بودند. با فرق از سالهای قبلی که تنها انگشت شمار ساکنان کلانسال برای اشتراک در مراسم عزا یا توی و سور به آن طرف مرز می گذشتند، امروزها ده ها نفر با خاطر جمع و چهره های خوش و خرسند از می سفر داشتند. با نزدیک آمدن سفر نخستین دولتی شفکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان، چند از گذرگاه ها در مرز دو کشور فعال شدند. قرار است شفکت میرزیایف روز 9 مارس به تاجیکستان بیاید. بعضی از منابع گفتند که در جریان این سفری او امضای بیش از 20 سازشنامه در نظر است. یکی از آنها ساده کردن نظام روادید را در نظر دارد. طبق اطلاع رسمی مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 1400 کیلومتر است. از سال 2002 در مرز دو کشور 16 گذرگاه سرحدی موجود است که 12 عددی آن در ولایت سغد می باشد. تا اول سال روان تنها گذرگاه های بین المللی دوستی در ناحیه ترسونزاده جنوب تاجیکستان و فاتح آباد در ناحیه مسچاه شمال کشور باز بود. گذرگاه های دیگر را حدود 10 سال پیش بسته بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان میگوید که در حال حاضر 700 شهروند کشور به پیوند جگر نیاز دارند، اما نه همه‌شان دونور مییوبند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بنابراین مسئولان مرکز از نزدیکان افرادی که به مرگ مغزی گرفتارند و احتمال زنده ماندنشان به صفر برابر است خواستند اعضای بدن آنها از جمله دل و جگر را برای نصب به درمانده ها بدهند. پیوندان یک جوان تاجیک بعد چند ساعتی از تپیدن ماندن دل او به پزشکان اجازه دادند که قلب و گرده‌اش را به تن نفر دیگر نصب کنند. مغز این جوان چند پیش از کار مانده بود. پزشکان میگویند این حالت اول است که یک نفر در تاجیکستان برایشان چنین اجازه داد، اما به سبب آنکه دل جوان از کار مانده بود، انتقالش به بدن دیگر ناممکن بود. وزارت تندرستی تاجیکستان یک گروه پزشکان را 2 ماه پیش برای صحبت با صاحبان افرادی که گرفتار مرگ مغزی میشوند تأسیس داده است. در 2 ماه این گروه با 5 خویشتبار گرفتاران مرگ مغزی صحبت کردند. مرگ مغزی یا به اصطلاح روسی سمرت مزگا بر اثر ضربه شدید به مغز انسان ورم مینه سر و زهرالوچوی شدید به وجود می آید، اما عضوهای دیگری بدن آسیب نمی بینند و می توانند به انسان دیگر زندگی بخشند. شریف صدولایف 22 ساله ماه پیش هنگامی اسبدوانی افتاده سرش به پایه بتونی زد. مغزی او از کار ماند. پزشکان پس از تشخیص به پیوندانش گفتند که دیگر امکان زنده بودن فرزندشان وجود ندارد، بهترش اجازه دهند تا دل و گرده او نفر دیگری را از مرگ نجات دهد. نزدیکانش فرصتی فکر کردن خواستند و تنها پس از آن چنین یک اجازه را به پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته انسان دادند که دیر شده بود. با گذشت 11 سال از قبول قانون درباره پیوندسازی عضو و بافته انسان که در صورت رضایت پیوندان نفری محکوم به مرگ عضوهای او به دیگر انسان نصب می شود، هنوز کسی چنین اجازه نداده است. سید احمد اسماعیلوف مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و اعضای گروه پزشکان برای متقاعد ساختن پیوندان مرگ مغزی روزی 24 فوریه بر رادیو زادی گفت حالا قدمی اول را گذاشتیم و درک کردیم که پیدا کردن چنین نفران امکان پذیر است. او میگوید البته با پیوندان چنین افراد صحبت کردن سخت است چون آنها بیشتر در فکر نجات فرزند خود هستند.
ای فکر اویلا یک تش روزی شید. برای ما یک قدم کلان است. این را ما باید نادیدگی نگیریم. این قدم کلان است. فقط ما باید دکتر را یارده کنند. او دکتر که در اوزم مرگی مغزی می شوند. ده کس دبره مگست. ده کس. یک کس.
سید محمود اسماعیلوف گفت اینچونین با پیوندان افراد گرفتاری مرگ مغزی فرزند خون کردن و یا همچون یک عضوی اویلا پذیرفتن این نفری نجات داده پیشنهاد می شود. اسماعیلوف میگوید حالا در تاجیکستان 700 نفر به جگر و بیش از 1000 نفر به گرده و صدها نفر به دل و غدودهای زیری میده و شوش نیاز دارند. سال گذشته این مرکز 16 پیوند گرده، 2 پیوند جگر انجام داده است که اکثری آن را به بیماران خویشاوندان سالمشان دادند. سالانه در تاجیکستان نزدیک 400 نفر بر اثر صدمه های راه و نقلیات هلاک می شوند. مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان در تاجیکستان بر اساس یک پژوهش معلوم کرده است که نزدیک به 100 نفر به مرگ مغزی گرفتار شده بعداً جان می سپارند. در صورت اجازه پیوندان برای گرفتن عضو بدنشان امکان نجات دهان نفری گرفتاری بیماری وجود دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
از 73 دلاری که شرکت تلکو برای ترانزیت یک تن آلومینیوم از قلمرو ازبکستان می‌دهد، تنها 24 دلاری آن به حساب دولت می‌رفت است و بس. حدود 49 دلاری باقی مانده به صورت حساب شرکت‌های آفشوری می‌ریختند که به نام صاحبکار گرجی مقیم ازبکستان ثبت نام شدند. این خلافکاری ها در پی یک سنجش فعالیت ازبکستان تمیر یولری شرکت راهی آهن ازبکستان آشکار شدند. منبع آگاه از رفت تفتیشات روز 23 فوریه در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت از این داد و ستد دولت ازبکستان تقریبا 1 میلیارد دلار زیان دیده است. ایگر ساتوروف رهبری دپارتمنت تحلیل و رابطه با جامعه شرکت تلکو روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کاری صرف داخلی کشوری همسایه است و آنها به آن دخالت نخواهند کرد و شرح هم در این بابت ندارند. در همین حال ساتوروف گفت شرکت تولید آلومینیوم تلکو در تاجیکستان جانبداری همکاری در بارکشانی طریق راههای آهن ازبکستان هست. یگانه راه آهن تاجیکستان از ازبکستان میگذرد. این همسایه کشور تاجیکستان سر از سال 2003 به بالا بردن باج راه آهن شروع کرد. قطارهای تاجیکستان برای عبور 271 کیلومتر راه آهن قلمرو این کشور گرانترین باج را در قلمرو کشورهای پساشوروی پرداخت میکردند. شرکت تلکو در سال 2003 برای کشانیدن یک تن آلومینیوم 26 دلار پرداخت میکرد. عین زمان این نرخ تا به 73 دلار برای یک تن گران شده است. قیمت کشانیدن گلخاک یک اشیای خام مهم برای تولید آلومینی نیز از 13 دلار قبلی تا به 49 دلار گران شده است. برای قیاس تلکو برای کشانیدن یک تن آلومینیوم در کشورهای دیگر پساشوروی قیمتی خیلی ارزانتر از ازبکستان را پرداخت میکند. تلکو از جمله در ترکمنستان 21 دلار، قزاقستان 17، آذربایجان و گرجستان 10 و روسیه 12 دلار میپردازد. ده ها مراتبه گران شدن نرخ بارکشانی طریق راههای ازبکستان شرکت تلکو را وادار ساخت تا راههای آلترناتیوی بارکشانی را پیدا کند. تلکو عین زمان 70% با کار شریکانش تا 90% بارکشانی را طریق نقلیات اوتوموبیلی انجام میدهند. اما تحقیقات دادستانی کل ازبکستان ثابت کرده است که یک حصه کمی باجهای هنگفتی پرداخت میکرده تاجیکستان برای عبور و مرور بارها توسط راه آهن به جیب این دولت میروند. حمل و نقل بار توسط راه با میانه‌روی شرکت های اکسپدیتوری صورت میگیرد. با گفته هم صحبت رادیو آزادی، تفتیشات در شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری آشکار کرد که بخش اعظم باج راه آهن که تلکو پرداخت میکرد به صورت حساب همین شرکت میانه‌روی اکسپدیتوری میریختند. از جمله از 73 دلار باجی که تلکو برای کشانیدن یک تن آلومینی پرداخت میکرد است، 24 دلاری آن به حساب دولت میگذاشتند. پول باقی مانده به صورت حساب شرکت آفشوری می‌ریختند که با دمیتری عبدوشلشویلی شهروند گرجستان و مقیم شهر تاشکند تعلق داشته است. جستجوهای ما نشان داد که با این گرجی تبار مقیم شهر تاشکند چند شرکت آفشوری از جمله لوتوس التد، وندرمند اکسپرس، ال پی پی لندن تعلق دارند. آشکار شدن این نقشه تقسیمات درآمدها چشم توشکند را هم اکنون باز کرد. در شرکت تلکانیز امیدوارند که پس از این میتوانند با شرکت ازبکستان تیمیر یولری شرطنامه مستقیم بندند و در پرداخت باج راه تخفیف دریافت کنند که بر سود دو جانب باشد.
طرح نمود لباس ساکنان برای سیر و گشت در کوچه و خیابان، گلگشت ها، باغ های فرهنگی و استراحتی، تئاتر و تالار های کنسرتی بخش علاهیده این دستور عمل است. بر پایه این دستور عمل لباس ها وابسته به فصل های سال و طبیعت و اقلیم به زمستان و تابستان و بهاری و تیرماهی گروه بندی شدند. این لباس ها همچنین از لحاظ جنسیت و سن و سال به لباس های مردانه، زنانه و کودکانه تقسیم شدند. دستور عمل همچنین لباس ها را بر رسمی جشنی کاری، صحنوی استحصالی و مراسمی تقسیم کرده است. از جمله برای زنان خانشین طرح کورته ارائه شده است که قسمت های پیش و پس آن محکم باشند و در این صورت به بستن ستر احتیاج پیدا نمی شود، گفتند در این توصیه نامه. این نمود کورته ها می توانند گریباندار باشند و به گفته مرتبان طرح این طرز دوختی کورته ها از گذشته در میان زنان تاجیک معمول بوده است. بر اساس این طرح لباس های زنان شوهردار از دختران جوان فرق می کند و همین طور لباس زن های کلانسال در دوخت و رنگ فرق دارند. این دستور عمل به زنان می گوید که در انتخاب رنگ لباس فرق گذاری کنند و در جای های جمعیتی و جشن و مراسم های شادمانی لباس های گلدار و رنگدار و در ماتم از لباس کبود و سفید استفاده نمایند. دستور عملی وزارت فرهنگ به طرز بسته موی بانوان هم دخالت کرده و میگوید دخترانی که موی های دراز دارند در دانشگاه و جای های کاری آن را باز نگذارند و به طور عمومی در وقت کاری و درس حتما موی هایشان باید بافته و یا غون داشته باشد. به زنان توصیه داده شده است که رویمال هایشان را ساده بندند و از روی سری سیاه دوری جویان، زیرا رنگ سیاه به گفته آنها رمز عزاداری بوده است. خورشید ستارو طراح تاجیک میگوید بهتر بود قبل از تهیه این دستور عمل طراحان موفق هم دعوت و پیشنهاد آنها نیز شنیده میشد، چون به گفته این طراح برای تهیه لباس های ملی باید پیش از همه صفت متاهایی که از آن سر و لباس ها تهیه می شود خوب باشد و مردم هم توانند از آنها در تمام 4 فصل سال لباس دوزند.
конкурс кунан маблағ бардашон кунан эҷод кунан ва ё баъд ичиз мешавад хисан насам барои ҳамин кора гуфтан ин кар димир тамом хена меша
саторов мегӯяд ҳоло дар тоҷикистон матоҳои ба мисли адрасу атлас истеҳсол мешаванд ва хуб аст ки ин матоҳо табиианд аммо намешавад либосҳои таҳияшуда аз чунин матоҳоро дар 4 фасли сол ба кор бурд
и технологияс кӯҳнае ки мо дорем ва атласу атлас мебофанд ама ин ранг матоо натурали яъне ки рангош меравад таги борондамона тамом барои агар ҳамон нусқаю чизоро дар материалҳои трикотажни дар дигар материалҳои хубтар хушбтар мебироварданд драб барои пальто медозанд ку аз ҳамон матоҳо
мукаррама қаюмова як тарроҳи собиқадори либос ва яке аз мубаллиғони фарҳанги миллӣ дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки аз тарҳи пешниҳодии либосҳо розӣ нест вай гуфт ки шахсан ӯ дар баррасии ин тарҳҳо иштирок накардааст. ба гуфтаи ӯ ин дастуръамал осемасарона таҳия шуда виҷагиҳои либоси мардумиро дар манотиқи мухталиф ба инобат нагирифтааст. мукаррама қаюмова гуфт
ҳар давру замон барои худаш муайян кардаги либоса масалан мегӯем замони дориюш ин хел пул мепӯшид сомониҳо ин хел мепӯшиданд тосониҳо ин хел мепӯшиданд даври рӯдакия либосаш ин мегӯем охи ин даврам талаботи ин даврам бояд ба назар гирифта либосҳои офарида мешуд ки масалан она мо мепӯшондем ё ки масалан вай дастур мешуд баъд мегуфтем ин қарор аст
در تاجیکستان سالها باز معرکه به گفته حکومت ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس های بیگانه ادامه دارد که قسمی محافظه‌کار جامعه آن را چادرکشی از سر زنان نام برند. اما مسئولان دولت میگویند این معرکه تنها هدف حفظ فرهنگ ملی لباس پوشی را دارد. بانوان تاجیک در زمینه میگویند انتخاب لباس بیشتر کاری صرف انفرادی هر یک شخص است و دخالت دولت به این یک نوع محدود ساختن حقوق زن ها است. اخیرا گلرخسار صفیه در این رابطه گفته بود ببر کردن لباس ملی تنها در روزهای جشن و عیدها خوب است، اما در فصل زمستان امکان ندارد. اگر در زمستان ما لباس ملی ببر کنیم ما را سرما میزند، گفته بود صفیه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نوی خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدا ایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1995 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیه پارلمانی اوید با آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتان از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بودیم در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کردگی بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمتی خیلی کران کردگی بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راهی پیشرفت آنها را گرفته تواند چنین این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق‌شناس هستم و عرب‌شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلقهای مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی رو روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلمه های جدیه که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست بگیم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب. در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردن، در همون گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشد است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود. جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پنگشت. بینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیز یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسومات که به ما میراث مانده بودن، همون چیز است. مثال عادی، در بسیار کشورها همون یک ارچه رفته عبادت میکردن، از همون ارچه امداد میطلبیدن، یک لطچه در اونجا میبستن، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و البجین چیدن است این مستقر؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همان چیزی چطوری که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیر های مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افرادی تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفیت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالا که باید به اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتابم از آن جمله هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوصی خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چون این مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون میپوشد. خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیم آن چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعدی از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیزم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلقی دموکراتی و مؤلف کتاب نو با نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.
آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، با پیرهنی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، بیا مانده نباشی.